نفت انگلیس طرف شماست، نمیتونید شرکت رو شما مصادره کنید و چه بکنید. بعد که دیدن نمیشه، گفتن شما با دولت انگلیس طرفین و الاخر. دادگاه لاهم که میدونید به هر حال خیلی نتونست نتیجه بگیره، لذا به نوعی رأی داد که عملا اونطور که انگلیس میخواست نشد، ولی در هر حال عملا ما به ملی شدن نرسیدیم، یعنی با برنامه‌های دیگری که خارج از دادگاه پیاده کرده که به کودتا رسید نفت ما رو دوباره گرفتن دیگه.
ما در این باره صحبت میکنیم، تا لحظاتی دیگر یک فرصت کوتاه از همکارمون در اتاق فرمان میگیریم و به گفتگوی خودمون ادامه میدیم. آقای دکتر منصوری، متاسفانه باز هم ما با کمبود وقت مواجه شدیم، خیلی مسئله مهمی باقی مانده.
با کمبود وقت مواجه نشدیم، مباحث
مزیاده.
داستان از این قرار شدش که دادگاه لاهر و انگلیس فکر میکردش که حالا یک پرونده بره اونجا 100% به نفع اونا رأی میده، اما به هر حال با شرایطی که پیش اومد، من تصورم اینه، حالا سند قطعی ندارم، امریکایی‌ها اونجا اعمال نفوذ کردن و دادگاه لاهه به نفع ایران رأی داد.
بله.
تا اینکه بعدها بیان تو ایران بفروشن به ما که ما تو لاهه به نفع شما کار کردیم،
یعنی اون پشتیبانی رو بفروشن
و زمین نفوذ بله. امریکا رو این گونه حرفا و کارها و چیز کرد. البته من به سندی بر نخوردم اینم بگم،
بله.
علل قاعده باید اینطور بوده.
نقش مرحوم دکتر محمد مصدق و همکارانشون در دادگاه لاهه چقدر اهمیت داشت؟
خب به هر حال اون رفتن دفاع کردن، بالاخره آقای دکتر مصدق یه حقوقدان بود، بالاخره یه مشاورینی هم داشت، رفتن و به این دلیل قضیه رأی دادگاه رو به نام پیروزی دولت آقای دکتر مصدق اعلام کردن. و ولی عملا بعد از این دادگاه اتفاقاتی که افتاد، متوجه شدیم که قضیه دادگاه مسئله سوری بوده دیگه، لذا رفتن به سمت تسلط مجدد بر نفت ایران و عملا هم اتفاق افتاد.
بله. آقای دکتر، صرف نظر مسئله اجرایی که بعدها پیش آمد و اتفاقات سیاسی که بعدها افتاد تا سال 32، آنچه که بلافاصله یعنی پس از تشکیل دادگاه لاهه انجام شد، اتفاق افتاد، اون بیانیه‌ای که بعد از تشکیل و پایان جلسه لاهه صادر شد، چقدر متضمن منافع ایران بود و چقدر اهداف ایران رو در بر داشت، حداقل در روی کاغذ؟
قطعا به نفع ایران بود اگر اون پیاده میشد، ولی چون که قرار
یعنی این استش آنچه که منویات دولت ایران بود در آن لایحه،
بله، در آن لایحه رسما حق حاکمیت ایران بر نفتش رو تایید کرد و دولت شرکت نفت انگلیس رو خلعیت کرد، تموم شد. نه اون درسته،
اما به هر حال فعلا فعالیت سیاسی و اجرایی که بعدها پیش آمد، بله، نتوانست آنچه که در آن در واقع قطعنامه یه لایحه آمده بود رو به دقت مورد اجرا قرار بده.
تو اون نکته‌ای که من گفتم توجه بفرمینا، یعنی رأی دادگاه هم سوری بود، تشریفاتی بود، یعنی قرار نبود که اتفاق به نفع ایران تموم بشه.
بله.
قرار بود امریکایی‌ها این رأی رو زمینه‌ای برای نفوذ خودشون قرار بدن.
بله. خب پس به این ترتیب برمیگردیم به مسائل سال 32 و آنچه که اتفاق افتاد.
بله.
تمهید مقدمه‌ای بود برای رسیدن به اون هدفی که شما دارید در مورد صحبت میکنید. برای خیلی متشکرم که دعوتمون رو قبول کردید.
موفق باشید، در خدمتتون هستیم. خداحافظ.
خب سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده که قسمت دیگری از تاریخ معاصر ایران رو شنیدید از تهران و از رادیو ایران. دعوت میکنم که هفته‌های آینده هم این برنامه رو بشنوید. با سپاس مجدد با شما خداحافظی میکنم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
لحظات خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
دریچه دل را بگشا، تا نسیم حیات بخش این لحظه های روح افزا، جانت را نیروی دوباره بخشد. خود را در آسمان بیکران عشق او رها کن و بگذار پرتوی از انوار الهیش بر تو بتابد. این نوای روحانی ترنم ملکوت است که به گوش جان میرسد. Thank you. خدای من سبک آمده ام، با دست های تهی سنگین بازم گردان، با کوله باری از بخشش و مهربانیت. خدای من به هر ریسمانی که آویختیم برید، به هر شاخی که نشستیم شکست، و بر هر ستونی که تکیه زدیم افتاد. تنها تویی که حق محبت را تمام و کمال ادا می کنی، به ما هم الفبای محبت بیاموز.
چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها، مرا رها مکن در این سیاهی خدا، مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا، مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا، مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ما خدا، مرا رها مکن. رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا، مرا رها مکن، مرا رها مکن. چو برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها، مرا رها مگیر. مهر خیش را زباغ باغبان، خدای من در این هوا، مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا، مرا رها مکن.
چه زیبا خالقی دارم، چه بخشنده خدای مهربانی، که همی خواند مرا با آنکه می‌داند گناهکارم. عزیزان شنونده، زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:14 هست. التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان محترم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که بهشت رو به بها میده نه به بهانه. سلام و درود همراهان عزیز، در نیمروز پنجشنبه و در آستانه اوقات ملکوتی از آن ظهر به وقت تهران همراه لحظه های خوب شما هستیم، لحظاتی که در اون بندگان خدا از رحمت او بی نصیب نیستند و با زمزمه دعایی از دل نیازهای دلشون به اجابت میرسه. در این اوقات پربرکت همه رو یاد کنید و تا دقایقی بعد از اذان ظهر با ما همراه باشید. صحبت ما در برنامه امروز بررسی و دقت در موضوعی است که خیلی از ما به اون مبتلاییم، موضوعی که اگر در اون دقیق بشیم میبینیم که ریشه خیلی از گرفتاری های ماست و مسبب گره های زیادی در زندگی ما. حتما برای شما پیش اومده که گاهی با خودتون خلوت کنید و فکر کنید به این که زندگیتون رو چطوری گذروندید و در این فکر متوجه کارها و چیزهایی بشید که یه وقتهایی و یه جاهایی مانع حرکت شما در زندگی شده و نذاشته به چیزهایی که دوست داشتیم برسید. فکر کردن به این مسائل کمی جزئی و البته مهم تأثیر زیادی در احوالات زندگی ما داره، چون گاهی با تغییرات کوچیک اتفاقات بزرگ رقم میخوره و یکی از اون واقعیت‌های کوچیک اما مهم موانعیه که گاهی دست و پاگیری ما در مسیر حرکت رو به جلو میشه، موانعی که بهانه کمکاری‌ها، جسالت‌ها و عدم تلاش ماست و ما نرسیدن‌ها و نتونستن‌هامون رو پشتش پنهان میکنیم. جامعه‌ای که به جای حرکت رو به جلو مدام گرفتار در موانع مختلفه و سعی در حل این موانع نداره، کم کم دچار رکود و کسالت میشه و ناگفته پیداست که این سیر ناصحیح کار رو برای کسانی که منطقی و قدم به قدم در جهت رسیدن به هدف پیش میبرند سخت میکنه. به نظر شما چه موانعی میتونه مانع پیشرفت ما و حرکت رو به جلوی ما در زندگی بشه؟ همراه به افق آفتاب امروز باشید، در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراه برنامه با افق آفتاب هستید. از ابتدای هفته در مورد نشانه فرزانگان صحبت کردیم و کسانی که زندگی رو با فرزانگی رو به پیش میبرند. امروز موضوع صحبت ما موانعی است که پیش میاد در زندگی و مانع پویایی و حرکت ما رو به جلوست. موانعی که گاهی مشکل خود ما است و از خود ما نشأت میگیره، اما ما اونو به بیرون نسبت میدیم. همراه بوفق آفتاب باش.
خدایا دوست دارم، واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که بازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
اون خیلی نزدیک من و شما، خیلی نزدیک من و شما. سازها دور برمی شما میگرده که من راش بدم، چون فرمود ولا تدخل البیوت الا باذن اهلها. این کار خودشه ها، تا شما اذن ندید تو خونت نمیام. فرمود ادعونی استجب لکن، تو وعده بگی من میام.
دست هامان خالی، دل هامان پر، کاش میدانستیم هیچ پروانه‌ای پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حزیز ذلت به ملکوت اعلی.
تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد جهان است، که همزاد جهان.
ای به راه جستجو نعر زنان، دوست دوست دنبال خدا داری میگردی. ای به راه جستجو نعر زنان، دوست دوست، ور به حرم ور به دیر، کیست جزو؟ اوست اوست، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. نیست بر این رخ نقاب، مگه ما از اسماء پروردگار نمیگیم هو ظاهر؟ او ظهور داره همه جا. اون تو خب امیرالمومنین میخواد ببینه و بعضی از موحدین. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست در این رخ نقاب، نیست در این مغز پوست. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. شما وقتی نفس میکشید ها، این میشه دم، بازدمت هوه، اینجوریه دیگه. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. یعنی از او در همه هر نفسی های هوست، یعنی تو هر نفس بگی هو 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 هو.
لا اله الا الله.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش نفس و به تو مدیونم این روزا.
خدایا دوست دارم، واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
نیمروز پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی باد. در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام محسن خاکی هستیم. استاد سلام به شما، نیمروز پنجشنبه شما بخیر باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما آقای همایی و همین شنوندگان محترم. در خدمت شما
زنده باشین استاد. از صفات فرزانگان میگیم و یکی دیگه از صفات انسانهای فرزانه اینه که موانع پیش رو رو از جلو پا بر می‌دارن، حرکت رو به جلو دارن، شکست‌ها رو به حساب شانس و خرافات نمی‌ذارن و میگن حتما کنکاش باید بکنیم ببینیم مشکل کار خودمون کجای کار بوده. می‌خوایم در این مورد از شما بشنویم که آموزه‌های دینی به ما چی میگن.
من چون شما از حرکت و پیشرفتن و اینها صحبت کردید، اجازه بدید من این مسئله‌ای که عرض می‌کنم رو از آقای صفایی آئری وام بگیرم. ایشون میفهمیدن که انسان باید اندازه خودش رو بشناسه، مختصات خودش رو در عالم به دست بیاره، بفهمه که چه کسیه و در کجا قرار داره و بعد ظرفیت خودش رو هم شناسایی بکنه، به یک حدی از خودشناسی برسه. بعد از اینکه این اندازه رو فهمید، این مختصات رو به دست آورد، ظرفیت خودش رو هم متوجه شد، حالا حرکتش رو شروع خواهد کرد. یه بزرگی آقای همایی می‌فرمودن من دوست انقدر به حرکت علاقه مندم، انقدر به جلو رفتن علاقه مندم، دوست دارم اگر مرگ من هم فرا میرسه این در حال راه رفتن باشه نه در حال نشستن.
به به.
لذا اینه که شروع حرکت از تنفس، از همین نفسی که ما انقدر بهش احساس احتیاج میکنیم، مهمتر واقعا، حیاتیتره که من بتونم حرکت بکنم.
تنبلی رو باید کنار بذاریم.
بله، وقت آدمی که حرکت بکنه آقای همایی، حتی مرگ رو هم حرکت میپنداره، که در قرآن میفهمد خلق الموت و الحیات، خدا مرگ رو، موت رو زودتر از حیات خلق کرده.
عجب.
اتفاقا بعد از موت که حیات میاد، حرکت میاد. اون وقت این آدم معتقد وقتی نگاه بکنه، آدمی که با شناخت راه افتاده در عالم، فرزانه است دیگه به تعبیر شما، این آدم وقتی راه افتاده این موت رو، این مرگ رو پایان نمیدانه، اتفاقا او رو شروع میدانه، تمام شدن نمیداند که آغاز میدانه. اون وقت این آدم عاشق مرگ میشه، عاشق معاد میشه، عاشق قیامت میشه، عاشق آخرت میشه. چرا؟ چون من دارم با این موت به حیات میرسم و این براش جذاب.
یعنی من وقتی تلاشمو کردم، میخوام کلامتون رو فراموش نکنید.
بله.
وقتی تلاشمو کرده باشم، اون وقت اگر شکستی هم پیش بیاد چندان دل شکسته نیستم، میگم تلاشمو کردم.
آره، اصلا شکست ها رو پل به پیروزی ها میدانه، به تعبیر